الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير الحمد لله رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم صلى الله عليه وآله المعصومين الذين ذهب توجهات و عنایات و الطاف و مراحم خاصه ولی عصر امام زمان حضرت مهدی علیه السلام بهرمن باشید بلندتر صلوات کنید در خانه دل مارم در خانه دل مارم جز یار نمی گنجد چون خلوت یار اونجاست اغیار نمی گنجد از بخل و حسد بگذر در ما و منی منگر با مسئله توحید این چار نمی گنجد İnsan çu muvahhid şud. İnsan çu muvahhid şud. Der şerk nemi شب گذشتمون در ذیل این حدیث شریف منسوب به رئیس مذهب امام صادق جعفر ابن محمد صلوات الله و سلامه علیه، امام صادق فرمودند اعراب القلوب علا اربع انواع، حالاتی که عارض بر قلوب و دلها می شود چهار قسم دل چهار حالت پیدا می کند. دیشب یه مقدمه چیدیم و ثابت کردیم که مراد از قلب این قلب سنوبری گوشتی تلمبه خودکار خون بدن نیست، مراد از قلب عقل است، مراد از قلب روح است، مراد از قلب فکر است. آیان عزیز، با اون بیانات مفصلهی که دیشب عرض شد، مثلا قرآن میگه خدا رو در دلتون جا بدید، خدا که جسم نیست جا بخواد، و مراد از دلم گفتم این دل نیست، مراد فکره. خدا رو در دلت جا بده، در قلبت، یعنی خدا رو تو فکرت جا بده. امام میگه قلبت رو خدایی کن، یعنی تکه گوشت خدایی کن؟ نه، یعنی فکرت رو خدایی کن. ایمان به خدا و اعتقاد به خدا رو در قلبت جا بده، یعنی ایمان و اعتقاد به خدا را تو افکارت بگنجان. خب حالا مراد از قلب قلب رو فهمیدیم چیه؟ یه قلب گوشتی نیست، مراد فکر و مغزه. آقایون عزیز، از مغز سر تا نوک پا این همه عضوی که این بدن دارد و پیچ مهره ها، هیچ عضوی به اندازه یه عضو مغز پیچیده نیست. پروفسورهای بزرگ مغز، دکترهای بزرگ مغز به اینجا که میرسند با اینکه رشته تخصصیشونه لنگ میندازن، میگن یکی از چیزایی که هنوز ما جانشو به دست نیاوردیم این مغز چنان پیچیده است. گاهی کسی که کسالت اعصاب پیدا میکند، کسالت روانی پیدا میکند، پیش مهمترین دکتر مغز که میبرید، این رو حساب تجربیاتی که داره یه چند قسم دوا دارد که برای اعصاب و مغز خوبه. الان نمیتوند کسالت مغز شما را تو لوله آزمایش در بیاورد ببینه روان و روح چشه. مثلی که دست رو میبرن عکس برمیدارن، از معده عکس برمیدارد، از ریه عکس برمیدارد، از کلیه عکس برمیدارد، از قلب عکس برمیدارد، از استخوان عکس برمیدارد، نمیتونه از روان و روح و مغز عکس برداری کند. یه چیز مشکل کنینی، یه دوایی میده. اگر این دوا تصادف کرد با اون کسالت شما، یه مقداری بهتر شد، این دوا رو میگه ادامه بده خوب میشه. اما اگر اثری نکرد، نسخه بعدی که پیشش میری دوا رو عوض میکنه. خود این دوا عوض کردن ها داره داد میزنه که آقای دکتر نفهمید دردت چیه. اگه فهمیده بود دوا عوض میکنه. آقای عزیز، نوار مغزی برمیدارن، اونم عکس رنگی که خیلی خطرناکم هست گاهی برای بعضی مریضا، اما در این حال برمیدارن با دستگاه کامپیوتر جواب میگیره، جواب بهتون میده. تازه میفرستن انگلستان، تازه میفرستن آمریکا، تازه میفرستن آلمان، که این دستگاهی که به این مجهزی ما داریم عکس برداشته، عکس رنگی راجع به مغز. آی پروفسورهای بالاتر مطالعه روش کنید ببینید چیه. خنده بازار است این وضع ما در اینجا. تا یک کسی نره خارج اوضاع طب و تشکیلات رو نبینه نمیخنده به این تشکیلات. اینا چطور یارو نشسته اونجا پشت میز طبابت، 50 تا مریض داشته، به 50 تا دستور داده عکس بردارید، عکس برداشتن هی میارن پیشش، زرپی عکس رو میزنه اینجا، یه نگاه میکنه، یه نسخه میمیسه، اوی که همینجور، اوی که همینجور، یه دکتر هوفمان آوردند از آمریکا، ماهی 30,000 تومان حقوق میگیره، روزی 4 ساعت میشینه پشت این دستگاه رو عکس مطالعه میکنه، میگه من روزی 4 تا عکس بیشتر نمیتونم ببینم. 4 ساعت، هر ساعت روی عکس کار میکنه، بعد نتیجهشو میگه. این زرپی نگاش میکنه میگه چی چیه که برد. گوش میشین، آدم یه درد سر داشته رفته پیش این درد دلم پیدا میکنه، برای درد دلش عکس برمیداره دوا میده، درد چشمم پیدا میکنه، معالجه کرده. قوقایی همه کارا همینجوری. یه وقتی گفتن یه بنده خدایی یه ساختمون 7-8 طبقه ساخته بود، رفته بود بالا، پشت دیوار خونش یه خونه 50 متری بود. ای بیچاره فقیره ای داد زد، التماس کرد بابا محمد 50 متر خونمونه توی تهرون، این ساختمون 7-8 طبقه رو ساختی رفتی بالا، آخه ما یه آفتابی هم میخوایم، یه هوایی هم میخوایم، یه فلانی هم میخوایم. یه اطلاع نکردم. خب پولدار است و با قدرت است و با نفوذ و همه حرفشو میخونن. این فقط خیلی که برای همسایه فقیر داشت، زمستون که میشد میرفت بالای پشتمون برفاشو میریخت و خونه فقیره. خب یه فیضی آدم باید داشته باشه دیگه. یه روز برق خیلی آمده بود و اینم برق خیلی بود و خیلی ریخت تو خونش، این بیچاره دیگه جایی نفس کشیدن نداشت. آقا این به هر دردی بود اومد تو خونه بیرون و رفت شکایت کرد. پرونده‌ای درست کردن و فرستادن دادگستری و بنا شد رسیدگی بشه که بابا این برق ریخته تو خانه ای. آقا 3 ماه 4 ماه این پرونده نوبت بهش داده شد. یه وقت چله تیر ماه شد این پرونده آمد جلو جلو آقای قاضی، بنا شد رسیدگی بشه. اختار کردن این یارو نیامد، رأی غیابی صادر کردن. رأی غیابی این شد که این آقای همسایه پولدار باید 2 تا کارگر فوری بگیره 24 ساعته بره خونه همسایه تمام برفا رو ببره بیرون. آقا این رأی رو کی صادر کردن؟ وقتی چله تیرماس برف و کیلو 5000 میخرن ملت. او 4 ماه پیش شکایت کرده، ای حالا رأی صادر کرده، همه چیمون به هم میخوره. تو صلوات بفرست. صلوات ها رو بلندتر بفرستیم. ای آش باب حمیدی که قرآن میگه و من اعرض عن ذکری فان له معیشتا زنکا، هر که دست از خدا بکشد و خدا و دین خدا رو کنار بگذاره به یک زندگی ذلت بار و نکبت بار و نفرت باری مبتلا می شود که هر که ناله کند نالش رو کسی نشد. بله نماز نمی کنی، روزه می کنی، عرق می کنی، شراب می کنی، ربا می کنی، ربا می دی، به قرآن می خندی، به مسجد می خندی، به امام حسین می خندی، به گریه می خندی، به دعا می خندی، به توسل می خندی، به خدا خدا می خندی، به خوری، به چشی. چته؟ 4 شیپول تو جیبت پیدا شده، یه خورده بدن سالم به ات دادم، یه خورده معده سالم و قلب سالم و اعصاب سالم، چه کار داری میکنی؟ کجا داری میری؟ کجا؟ گوشون؟ نمیخوام روحتون رو پژمرده کنم، اما میگم یه خورده به فکر بیفتی. امرو چندم مردی بهشته؟ 4مه. 34 روز از عید گذشته، چند تا دونه بارون اومده براتون؟ امسال بدونید چه وضعی پیدا خواهید کرد؟ من دیدم جیره بندی آبو دیدم، من گرگان پریسال 10 شب وعده کرده بودم میرفتم منبر، گرگان گرگان گرگان. 2 تا کار اونجا خدا توفیق داده کردیم، یه 2 تا دبستان اسلامی درست کردم، یه دبستان پسرانه و دخترانه مهدی، یه درمانگاه ولی یأس در گرگان. 814 توی بچه مسلمان ها میرن اونجا درس میخونن توی مدرسه شون، دختر و پسر خیلی عالیه، خیلی و درمانگاهشون هم خیلی موثره. 3-4 سال رفتم گرگان. آقا پریسال که رفتم اونجا منبر، کمبود آب داشتم. 8 ساعت تو این محله بی ای بزرگی شیر آبو میبستن، آب مردم ندارن، تو گرما دارن بال میزنن، این هوای گرم جنگل و چرجی هوا اومده دارن خفه میشن، آب نیست. تو اون محله 8 سال دیگه آب بسته، تو اون محله همینجور نوبت گذاشتن که آب برسه به این. تازه جیره بندی که آب بودی خورده کمتر، 24 ساعت 8 ساعت بی آب باشن. خدا شاهد اینا عذاب، اینا بلاست. سیلش که بیاد همه رو ورداره بره عذابه، بی آبیش هم که آدم از تشنگی ناله کنه عذابه، او حد وسطش نیست. این زراعتهای مردم، این فلاحتهای مردم، این دیمیکاریهای مردم، این میوکاریهای مردم، آقا آب نی؟ تازه اگر تو این کوه ها برف بیاد، بارانی بیاد، همه چاهایی هم که آب ازش میکشن آب داره. آقا وقتی آب نرسه چه میکنن؟ آب نیست، سرمایه حیات بشره. و من اعرض عن ذکری فان له معیشه زنکا. خب فکر اومد و روح یه حالت رفعی پیدا می کند، برتری، بالاتری، بهتری، ارزشمندی. اون کیه؟ فرفع القلب فی ذکر الله. امام صادق می گوید اون وقتی این فکر و مغز شما قیمتی می شود و با ارزش می شود و برتر و بالاتر می رود که به یاد خدا بیفتد. برای که اینو بفهمی من این جمله رو میگم، حدیثی در پیغمبر، پیغمبر اکرم می فرماید هر وقت خواستید ارزشیابی بکنید از مردم، چطور یه وقت اتکت میزنید رو جنسا، لوبیا کیلو 4 تومن، نخود کیلو 5 تومن، عدس کیلو 6 تومن، شکر کیلو 3 تومن، ها؟ اگه خواستید رو افرادم نرخ بگذارید ببینید هر کسی قیمتش چنده و چند میارزه، پیغمبر راشو نشون داره. چیکار کنیم ما؟ پیغمبر میگه چقدر بیان لطیفیست و حساب شده. پیغمبر میگه هر وقت خواستید ببینید هر کسی چند میارزه دا ببینید ای عاشق چیه. های های، یه یکی عاشق یه ماشینه، یه بنده یه ماشین میارزه، یه یکی عاشق یه مقام و یه پسته، بنده یه مقام و یه پست میارزه، یه یکی عاشق یه زنه، بنده یه زن میارزه، یکی عاشق یه خونه است، بنده یه خونه میارزه، یکی عاشق یه باغه، بنزه یه باغ میارزه، یه وقت یکی عاشق امام زمانه، یه وقت یکی عاشق خداست، یه وقت یکی عاشق قرآنه، به اون اندازه میارزه. میگه ببین این عاشق چیه، قیمت معشوقشو بذار روش. آی عالیه. مردم در یه مسیری برید و یه راهی برید که قیمتتون بره بالا. اگه عاشقم میشید عاشق یه چیزی میشید که شما رو قیمتی کند. مردم هیچی در این عالم به قیمت خدا نیست، مردم عاشق خدا بشید که قیمتتون از همه بالاتر بره. امام صادق میگه و فتح القلب فی ذکر و رفع القلب فی ذکر الله، یه وقت فکر و مغز و قلب و شخصیت برتر و بالاتر می رود و قیمتی می شود و اون وقتیه که انسان به یاد خدا بیفتد، برای خدا باشد، چون از خدا. خب یک کسی به ذکر خدا و به یاد خدا باشه، یعنی یه تسبیح 1000 دونه دستش بگیره، روزی 100 دفعه این تسبیح بگردونه، 100,000 دفعه سبحان الله والحمدلله ولا اله الا الله والله اکبر اللهم صل علی محمد و آل محمد. یعنی این آقای عزیز سبحان الله والحمدلله ولا اله الا الله والله اکبر خیلی خوبه، ذکره. اما امام خودش میگه، امام صادق میگه او آدمی که متذکر به ذکر خداست، اونیست که ای بگه سبحان الله والحمدلله ولا اله الا الله والله اکبر. پس کیه؟ امام صادق میگه ذکر خدا و به یاد خدا بودن و برای خدا بودن. میدونی یعنی چه؟ یعنی یک عمل حرامی که برات پیش میاد یه نیروی باطنی داشته باشی بتونه جلوتو بگیره از این گناه بگذری. اگه از این حرام گذشتی تو به یاد خدا اگه یه وقت میرید یک کسی تصویر ازش گرفته داره ذکر میگه، یه زن نامحرم یه هم لخت از این جلو دکونش داره میره، یه هی میگه سبحان الله والحمدلله لا اله الا الله والله اکبر، تو را خدایی به یاد خدا بله زبونش این داره ذکر میگه. آقای عزیز خودت درست کن. حدیثی بخوانم از وجود مقدس رسول خدا. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اذا احب الله عبدا جعل له واعظا من نفسه يأمره وينهاه. حرفم باید پیغمبر و بچه هاش بزنن، خدا آتش بزنه اونایی که در خونه پیغمبر و بچه هاشو بستن نگذاشتن اینا حرفاشون رو با مردم بزنن. پیغمبر مگه چی؟ رسول خدا میگوید خدا هر بنده ای را که دوست داشته باشه یک واعظی درست میکنه توش، غیر ای کاج کافی که بالا منبر پشت بلنگو نشسته، یه واعظ درست میکنه تو خودش. یعنی چه؟ دیدید زبطه هیچی نمیگه، گذاشتم با منبر میکروفونشم اینجا روشن، هر چی من میگم این میگیره، منبر من که تموم میشه این زبطه رو بر میداره میره تو خونه روشنش میکنه، نشسته پاش هر چی من گفتم بازگو میکنه. گاهی بعضیا یه دستگاه گیرندهی دارن از طرف خدا تو خودشون، هر چه دین میگن، مذهب میگن، قرآن میگن، امام میگن، مرجع میگن، عالم میگن، گوینده میگن، همه اینا رو میگیره، پا منبر حاج کافی که تموم شد پا میشه میره تو خیابون، تا میبینه این زنه سر و سینش بازه، اون نوار توش روشن میشه، از توشا این واعظ هی تو مغزش نق میزنه، میگه آی فلانی اونی که حاج کافی گفت امام صادق گفته نگاهش نکن همین زن است، این نامحرم ها چشم تو بده پایین، اون واعظ توش اینقدر تو سر و مغزش میکوبه تا چشمشو میذاره رو هم. بعضیا اون واعظ درونی را نداره، هر کس او واعظ درونی رو داره بداره مورد لطف خداست. پیغمبر میگه من حدیث برات خوندم، اذا احب الله عبدا جعل له واعظا من نفسه یأمره و ینها، سر بزنگاه میگه باشو نماز تو بخون، میگه نگاه بزن مردم نکن، میگه پا منبر بیا، میگه سینما نرو، میگه چای سید الشهدا به قصد استشفا بخور، میگه عرق و شراب نخور، میگه این 10 تومن مال حرام حلالو بگیر، این 100,000 تومن مال حرامو ولش کن. هی او واعظ درونی ولو هیچ که ندوندا، او هی نصیحت کنه، امر کنه و نهی کنه. خدا نکند یه وقتی کسی واعظ درونی نداشته باشه پای منبرام نیاد، این نصیحت ها و موعظه هام به گوشش نخوره، این تلنگرای تبلیغی هم به مغزش نخوره، گرفتار یک همنشین بدم بشه، بیفته تو جادی جهالت و زلالت و گناه و هرزگی و تعدی و تجاوز قوغا کنه، یک وقت نگاه کنه ببینه تمام موهای سر و صورت سفیده، یک ذره سفیدی در یک قلب و فکر و مغز و روح نیست، همه سیاه. پناه پناه، این کار به کجا میرسه؟ کار به جایی میرسه، حدیث از امام باقر، امام باقر میگه اگه هر کسی یه گناه بکنه یه نقطه سیاهی تو قلبش پیدا میشه، اگه توبه بکنه سیاهی پاک میشه، قلب نورانی میمونه، اگه توبه نکنه گناه دومی رو بکنه سیاهی زیادتر میشه، اگه توبه بکنه پاک میشه، نشه سیاهی هست یه نقطه سیاهی دیگه میاد بالاش، یک وقت میبینی تمام قلب رو زنگال معصیت میگیره و سیاه میشه. نشونیش اینه، وقتی دل سیاه بشه دا، فکر کثیف بشه دا، مغز تاریک بشه دا، عقل کوبیده و له بشه دا، کار به جایی میرسه، میگن بیا بریم مسجد، میخنده از اون، میگن بیا بریم نماز، استهزا میکنه، ما رمزون روزه بگیر سیگار چاق میکنه کنار لبش تو خیابون، مخصوصا به یه آخون برسه یا یه هیئتی و مسجدی و روزدار، پک به سیگار میزنه پف میکنه تو صورت این آقای عزیز، این مسخره کردن یا آخون نی، این استهزا کردن یه هیئتی و جلسه ای نیست، خدا شاهده این لبخند زدن به خدا و فرمان روزه خداست، تو خدا را به مسخره گرفتی، اصلا میفهمی داری چیکار میکنی؟ سابقه بر این یه زن کاشیا، تو تهرون نمیرم منبر بگم کاشیا ایجورا، تو کاشون میرم منبر میگم کاشیا، یه آخوند با صراحتی هم آیون عزیز، سابقه بر این یه جوری بود، اگر یه زن یه خورده موی سرش پیدا بود همه میگفتن نگاش کن، مسخرش میکردن، مگه این مسلمان نیست، مگه این متدین نیست، مگه این زن شیعه نیست، این چیه؟ الان یه زن تو خیابون اگه پوشیه به صورتش بزنه، نخواد قرص صورت زیباش را به این چشمهای آلوده نشون بده، مسخرش میکنن، میگن این امله، این مرتجعه، این کهنه پرسته، این مغز پوسیده، این خرافاتیه. عوض شدیم؟ بله عوض شدیم به این اندازه که به چهار تا آدم مذهبی و دینی مسخره میکنیم. ها؟ کجا دارین میرین؟ کجا؟ به خدا راه قرآن نیست، به خدا راه امام زمان نیست، به خدا راه امام حسین نیست، به خدا راه تقوا نیست، به خدا راه حجاب نیست، به خدا راه عفت و عصمت نیست، به خدا راه درستی و امانت و صداقت نیست. نشونیشو بدم. پیغمبر اکرم میگه از نشانه‌های آخر الزمان یکیش اینه، یک دوره بیاد سلب اعتماد عمومی بشه، بالاترین عذابه، هیچ کس به هیچ کس اطمینان نکنه، پسره از بابا میترسه، بابا از پسره میترسه، زنه از شوهره وحشت داره، شوهره از زنه وحشت داره، همه از هم میترسن که مبادا کلا سر هم دیگه بگذارن. ما مسلمانیم، ما از هم میترسیم. چرا اینجوری؟ به عنوان زنگ خطر پشت این میکروفون فاطمه زهرا در این شبای فاطمیه تو این شهر دینی و مذهبی کاشان اعلان میکنم، آی زن و مرد، آی چندین هزار جمعیتی که پامنبر شرکت کردید، باز شماها خدا به داد این بچه هاتون برسه. بنده بابام تو خونش رادیو نبوده، تلویزیون نبوده، رقص و دانس نبوده، بیهجابی و بیعفتی و سر و سینه وا تو خونمون نبوده، من و تو شدیم این. وای به حال این بچه هایی که صبح سر از بالش بلند کردن، چشمشون به تلویزیون روشن شده و چشمشون به چهره تارک و سلات بابا و بینماد مادر. پس اینا چه خواهد؟ اینا چه خواهد؟ یه مطلبی رو بگم براتون. آیا عزیز یه روز معاویه ابن ابی سفیان لعنت الله علیه که یه شمه براتون گفتم، یکی از کاراش بوده که 110 هزار شیعه رو کشته، یکی از کاراشه، این آقای معاویه ابن ابی سفیان میگفت شیعه رو بیارید، یه سنگی درست کرده بود، بندگان خدا رو می آوردن اون ور سنگ نگه می داشتن، وای می ساد می گفت دست بذار رو سنگ، یه جلاد هم این ور وای می ساد، ساتور دیدی چی تو استخوان کمر گاو و شتر و گوسفند رو می شکنه، این لامذهب این شیعه رو نگه می داشت، دستش رو می داشت روی سنگه، به اون جلاد هم می گفت ساتوره رو بلند کنه، می داد انگشتاشو قلم می داد، آه دستو بگی، دستشو قلم می داد. چرا؟ می گفت دست از دامن علی بکش، دست از دامن تقوا بکش، دست از دامن دین بکش، دست از دامن خدا بکش، فعلا دستت باید قطع بشه. میشون حقوق اینا رو از بیت المال قطع میکردن به جرمی که اینا دین دارن، نماز بخونن، روزه میگیرن. آیون عدیس، شما اگه اومدین مسجد نمازتون رو خوندین رفتین، سرتون رو میبرن. بله اگه آمدین پا منبر حاج کافی نشستین، پاهاتون رو قلم میکنن. سوالیه. بله اگر شما پا شدید نصف شب نماز شب خوندین، زبونتون رو قطع میکنن. ها به خدا قسم الان همه دارن امتحان میدن، سینمایی ها سینما میرن، تماشاخونه یا تماشاخونه میرن، مسجدی ها مسجد میان، نیست اینجور؟ ها ولو صورت ظاهر کارم که است، فعلا ظاهرن به اومدن پامنبر و نمیدونم رفتن تو جلسه دینی و آمدن تو مسجد نماز و دم از علی زدم، الان ظاهر کار کارید ندارن دیگه. اون کسی هم که فاحشه خونه میره، اون کسی هم که تو کاباره میره، اون کسی هم که 20,000 تومن داده دو ساعت یه میز رزرو کرده، به اونم کاری ندارن. آره پیغمبر اکرم فرمود، پیغمبر اکرم فرمود یه دوره بیاد، یه دوره بیاد حذیفه، لان تکون فیهم جیفت و همارن احب الیهم من مؤمن یأمر بالمعروف و ینهو عن المنکر. ها های های پیغمبر مرمود حدیبه یه دوره بیاد که یک علاق مرده جندیده بو آمده پیش مردم عزیزتر باشد تا یه مؤمنی که اونا رو نصیحت کنه. من اگه مطابق میلت حرف زدم خوشت میاد، اگه تو رود وایسیدم گفتم ربا خوره گردن کلفت کاشون، خدا قیامت آتشت میزنه، چرا به جون این فقیر چسبیدی 1000 تومن دادی مای 100 تومن پول رباشو گرفتی بعدش میاد نرقه کاست. جوان مگر ماه رمضان به تو چه کرده که مسخرش میکنی؟ خواهر مگر حجاب قرآن چه بدی داشته که کنارش گذاشتی؟ جوان مگر تقوا و ورع چه اذیتی برات داشت که کنار گذاشتی و بیبندوباری رو پیشه کردی به تقوا میخندی؟ بله با او فشار زندگی کردن دینشون رو حفظ کردن، تو او فشار رو نداری؟ تو اونا راحتی رو نداری؟ نداری؟ یک مش متدینای مذهبی زنده بیداری که میخوان افکار مردم روشن کنن اونا گرفتارن چشم تو تو رو که کار دارن. اینو چرا گفتی اونو چرا نگفتی؟ تو که کارت گفتن و نگفتن بشوریش. اگر بالا منبر دلسوزی کردن راه خدا رو نشونت دادن گفتن راه خدا رو برو تو برو میان جلو تو میگیرن چرا رفتی؟ نه اون ناراحتیش مال دیگر ها حال تو نی تو چرا گوش نمی کنی؟ تو چرا راه خدا رو نمیری؟ آخ بمیرم براتون آی متدینین مؤمن با وفای قرص با استقامتی که امتحانهای خودتون رو دادید و ما فقط میشینیم پا این منبرا سرگذشت زندگی و استقامتتون رو میشنویم و به به میکنیم، خیال میکنیم فقط ما برای به به گفتن خلق شدیم.